رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی سه‌شنبه 8 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. در بدخشان معاون رئیس دادگاه ولایت بازداشت شد. چرا؟ حسن روحانی راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران خواستار مذاکرات جدی با غرب گردیده است. بعد دادستانی کلی قزاقستان اظهار داشته است که مختار ابلیازوف غول اقتصادی را باید به قزاقستان برگرداند. تفصیل خبرها. در بدخشان معاون رئیس دادگاه ولایت بازداشت شد. سردار بخش تفتیشات ریاست آژانس مبارزه با فساد در ولایت بدخشان عظمت نوروزقلوف بر رادیوی آزادی گفت که حضرت الله ابراهیموف معاون رئیس دادگاه ولایت بدخشان صبح 6 آگوست از جانب کارمندان ریاست آژانس در اتاق کاریش هنگام ستانیدن رشوه به مبلغ $1,000 از شهروند قنیوف قیمتشاه دستگیر شده است. نوروزقلوف گفت:
در اساس مراجعت شهروند قنی خمشو معاون رئیس سود ومکب ابراهیموف حضرت الله اسماعیلویچ هنگام گرفتن پورا از شهروند قنیف با مبلغ از دلار امریکا دستگیر کرده شد در دوتوق کوری ابراهیموف حضرت الله.
عظمت نوروزقلوف افزود قنیف قیمتشاه سابق مدیر مکتب از ناحیه روشان سال قبل بعد دادستانی ناحیه با اتهام اسراف مبلغ‌های بودجه علیهش پرونده باز کرده بود. این پرونده اخیراً به دادگاه ارسال شد، ولی معاون رئیس دادگاه ولایت در عوض $1,000 رشوه به او وعده داده بود که قضیه را به نفعش حل خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور نو ایران میگوید که تهران آماده است با کشورهای غربی راجع به برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای خود به طور جدی به مذاکره بنشیند. آقای روحانی بعد از گرفتن زمام قدرت باری نخست روز سه‌شنبه در تهران نشست خبری برگزار کرد. روحانی گفت برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران زمان حل خواهد شد که اگر همه جانب‌ها اراده سیاسی نشان دهند، و همچنین تاکید کرد که گفتگوهای سازنده میتواند هر دو جانب را به پیروزی رساند. رئیس جمهوری نو گفت که امریکا تا حال به تهران اشاره های دو خوره کرده است و تحریم های اخیر بر ضد ایران نتیجه های برعکس به بار آورده است. روحانی گفته است که نه تهدیدی تحریم های آینده، بلکه دیپلماتی مذاکرات را از بن‌بست بیرون می کشد. دادستانی کلی قزاقستان اظهار داشته است که مختار ابلیازوف غول اقتصادی باید به قزاقستان برگردانیده شود. ابلیازوف از مخالفان آشکارای نورسلطان نظروف نظربایف رئیس جمهوری کشور است و هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت شد. دادگاه فرانسه تصمیم گرفته است که وی را 40 روز در بازداشت نگاه دارد. سخنگوی دادستانی کلی قزاقستان روز سه‌شنبه به روزنامه‌نگاران اعتراف کرد که قزاقستان با فرانسه درباره استرداد شهروندانش قرارداد ندارد، ولی این مسئله را با روسیه و اوکراین و کشورهای دیگری عضو معاهده اروپا درباره استرداد بررسی میکند. گروه ناظران مخالفان سوریه میگویند که شورشیان یک پایگاه هوایی مهم را در ولایت حلب در جریان زد و خوردهای طولانی با تصرف خود درآورده اند. بنا به خبر گروه ناظران حقوق بشری سوریه، مرکزش در بریتانیا، در این پایگاه با نام منیغ همچنین یکی از بخش های جهادی القاعده مستقر بوده است. شورشیان برای به دست آوردن این پایگاه نظامی با نیروهای رژیم بشار اسد تقریبا 8 ماه مبارزه کردند. این عملیات بخشی از نقشه های نیروهای شورشیان بود تا با تصرف پایگاه منیغ از محلی هواپیماهای نیروهای بشار اسد با مواضع شورشیان پیشگیری کنند. منیغ در شمال حلب در نزدیکی مرز با ترکیه واقع است و در آنجا چرخبال‌های جنگی و هواپیماهای تمرینی نگاه داشته می شوند. طالبان با نمایندگان دولت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان درباره آغاز ابتکارات صلح مشورت های پنهانی انجام می دهند. نماینده رسمی شورای عالی صلح افغانستان به بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی گفت که چون این گفتگوها هم در داخل افغانستان و هم در خارج از آن ادامه دارد. و بر اثر آتش سوزی در بازار 20 سالگی استقلال در شهر خاروخ یک فروشگاه به کام آتش رفته است. هنوز سبب ها و انگیزه های سرزدنی آتش در این فروشگاه روشن نشده است. تنها در این فروشگاه بیشتر از 200 نفر کار میکردند. در مجموع در بازار 20 سالگی استقلال که سال 2011 به مناسبت 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان افتتاح شده بود، بیش از 1000 نفر مشغول کار بودند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده ارجمند، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. حسن روحانی در نشست خبری گفت نه تهدیدها درباره تحریم های ضد ایران، بلکه دیپلماتیا مذاکرات را از بنبست بیرون میکشد. مهاجران تاجیکی بازداشت شده در مسکو از شرایط نگهداری خود شکایت کردند و در خوجند پرونده ضد خانم زکریایوه بسته شده است. چرا؟ و خانم زکریایوه کیست؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. حسن روحانی رئیس جمهوری نوی ایران می گوید که تهران آماده است با کشورهای غربی راجع به برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای خود به طور جدی به مذاکره بنشیند. آقای روحانی بعد از گرفتن زمام قدرت بار نخست روز سه‌شنبه در تهران نشست خبری برگزار کرد. روحانی گفت برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران زمان حل خواهد شد که اگر همه جانب‌ها اراده سیاسی نشان دهند، و همچنین تاکید کرد که گفتگوهای سازنده می‌تواند هر دو جانب را به پیروزی رساند. رئیس جمهوری نو گفت که آمریکا تا حال به تهران اشاره‌های دوخوره کرده است و تحریم‌های اخیر بر ضد ایران نتیجه‌های برعکس به بار آورده است. روحانی گفته است که نه تهدید تحریم‌های آینده، بلکه دیپلماتیا مذاکرات را از بنبست بیرون می‌کشد. این هم در حالی است که حسن روحانی اعضای کابینه خود را در این روزها تعیین میکند و از هر سو از حالا انتقادها نیز درباره ترکیب کابینه نو به گوش میرسد. همکار ما ساجیده مرزا در یک گزارش میگوید برای حسن روحانی مشکل خواهد بود تا با نامزدهای کابینه‌اش همه جانبها را راضی نگاه دارد.
رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران حسن روحانی در روزهای اولی ریاستش این واقعیت را درک کرده است که با وجود تلاش‌های جدی در تأسیس کابینه نو نمی‌تواند همه را از خود راضی باقی گذارد. اقدام اولی او در مقام رئیس جمهور پیشنهاد رویخط اعضای کابینه نو بود که هنوز مراسم سوگندش به پایان نرسیده، باعث خردگیری گروه‌های سیاسی شد. ناظران اوضاع در ایران می‌گویند با آنکه روحانی می‌خواهد با وعده‌های زمان پیش از انتخابات آوردن متخصصان با تجربه ساحه اقتصاد و مدیران صلاحیت صادق بماند، ولی همزمان تلاش دارد که جناح‌های سیاسی را نیز قانع کند. اما بعضی نام‌ها در روی خط کابینه نو که روحانی در روز مراسم سوگند اعلام کرد، تنقیدهایی را از دو طرف، هم از جانب تندروها و هم از طرف فعالان مخالفین به دنبال داشته است. تندروها از نزدیک بودن بعضی انتخاب‌ها به جنبش مخالفین هشدار دادند، در حالی که مخالفین می‌گویند روحانی مقام‌های کلیدی را به محافظه‌کاران داده است و از شخصیت‌های اصلاح طلب صرف نظر کرده است. اینکه آقای روحانی هیچ زنی را به کابینه نو شامل نکرده است، وعده او را در مورد تأسیس وزارت زنها زیر سوال می‌برد. روی خط کابینه نو روحانی 18 نامزد را از چند جنا، از جمله محافظه‌کاران سنتی، سیاستمداران زمانوی، تکنوکرات‌ها و سابق مقامات زمان ریاست رفسنجانی و خاتمی در بر گرفته است. به نظر ناظران، انتخاب جواد ظریف به مقام وزیر خارجه علامت است که روحانی آماده مذاکرات جدی با غرب است. جواد محمود ظریف تحصیل کرده ایالات متحده و از دیپلمات های با احترام ایران است که از کشور در سازمان ملل متحد نمایندگی کرده است و همچنین گفته می شود که در گذشته یکی از اشتراکداران گفتگوهای مخفی واشنگتن با تهران بوده است. انتخاب دیگری رئیس جمهوری نو بیژن نامدار زنگینه است که در عهد دو رئیس جمهوری گذشته رفسنجانی و خاتمی در مقام وزیری انرژی فعالیت کرده است. هم جواد ظریف و هم بیژن نامدار زنگینه با جناح اصلاحات طلب نزدیکی دارند. نامزدهای دیگر از جمله وزیر داخلی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر فرهنگ علی جنتی و مصطفی پور محمدی وزیر عدلیه از شریکان جناح محافظه کارند که در پارلمان ایران نیروی اغلب است. پیشبری پور محمدی به مقام وزیر عدلیه یکی از مقامهای کلیدی در حکومت ایران با انتقاد شدید مخالفین روبرو شده است. پور محمدی به قتل صدها زندانی سیاسی در سال 1988 زمانی که او زندانی ها را از نام وزارت اطلاعات بازپرسی میکرد متهم میشود. تعیین پور محمدی به این مقام دلیل است که روحانی برای گذراندن نامزدها به وزارتهای بالاتر با محافظه‌کاران وارد معاملات شده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم برلین در این باره میگوید:
برخی از وزرای معرفی شده خصوصا آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشوری آقای جنتی نشون میده که به هر حال آقای روحانی احساس میکنن با حضور اصولگرایان میانه رو میتونن نتیجه بهتری رقم بزنن. آقای رحمانی فضلی که به نوعی از حضورشون در وزارت کشور به عنوان سمخایی آقای لاریجانی رئیس مجلس یاد میشه، سالها همراه آقای لاریجانی بودن. اما شاید به هر حال آقای روحانی فکر کردن با انتصاب این اصولگرایان میانه رو هم بتونن برای کلیت کابینه‌شون از مجلس رأی بگیرن و همین که در فضای آرام‌تر برخی از برنامه‌ها رو بهتر پیش ببرن.
شرق یک نشریه مربوط به اصلاحات طلب ها زیر سرلوحه هر دو راضی و ناراضی از واکنش های مختلف به نامزدهای کابینه نو گزارش داده است. شرق می نویسد حضور نمایندگان جناح های مختلف در کابینه نو و امکان وجود نظرهای مختلف باعث قناعتمندی است، اما از سوی دیگر به نوشته نشریه دیدن اسم نامزدهای نامطلوب باعث ناقناعتمندی شده است. اما انتقاد شدید به بعضی انتخاب‌های آقای روحانی از طرف سردبیر روزنامه کیهان صدا داد. حسین شریعت مداری که با امر رهبر عالی علی خامنه‌ای به مقام سردبیر تعیین شده است، در مقاله روز 5 آگوست نوشت که بعضی نامزدها در گذشته خود لکه‌های تاریک دارند و تعیین آنها قابل توجیه نیست. او نامزد پیشنهادی به مقام وزیر نفت بیژن نامدار زنگینه را برای سازش‌های خرابی‌آور و شرم‌آور تنقید کرده است و گفته است چطور این شخص می‌تواند مورد اعتماد در یک وزارت بسیار مهم باشد. اما علی اشرفی تحلیلگر مقیم واشنگتن می‌گوید محافظه‌کاران نمی‌خواهند وزارت‌های کلیدی را از دست بدهند که مسئول قراردادهای بزرگ هستند. با گفته او این نیروها از آن نگرانند که نفران نزدیک به رفسنجانی وزارت‌های کلیدی مثل وزارت نفت و ذخایر طبیعی را تحت نظارت می‌گیرند. سپاه پاسداران صلح نیز نگران است که زنگینه میتواند تدریجا آنها را از قراردادهای مهم و عموما فعالیت‌های اقتصادی محروم کند. زنگینه در انتخابات سال 2009 از مشاوران رهبر جنبش مخالفین میر حسین موسوی بود. تندروها همچنین به روحانی هشدار دادند که اشخاص نزدیک به فتنه‌جویان یعنی مخالفین را به کار نگیرد.
انتظاری ها از ترکیب کابینه حکومت حسن روحانی رئیس جمهوری نو ایران.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بعد از بازداشت 300 نفر مهاجران کاری خارجی در مسکو، برای نگهداری این مهاجران مقامات روسیه در گذرگاه ارتش 2 در ناحیه گولیانووای ولایت مسکو، خدمات مهاجرت روسیه و وزارت امور اضطراری این کشور مزورم بازداشتگاه موقتی درست کردند. در این بازداشتگاه که از خیمه ها عبارت است، اصلا شهروندان ویتنام و در میان آنها 10 نفر شهروندان تاجیکستان نیز هستند. مهاجران کاری خارجی با جرم رعایت نکردن قانونهای کشور اقامت در عملیات 31 ایول بازداشت شدند. دو نفر از کارمندان سفارت تاجیکستان در مسکو، یعنی عبدالکریم عبدالرحیموف و افضلی سید جعفر، 5 آوگوست از این بازداشتگاه موقتی بازدید و با شهروندان بازداشت شده تاجیکستان ملاقات کردند. عبدالکریم عبدالرحیموف در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت که هنگام ملاقات شهروندان تاجیکستان درباره برخی کمبودی های شرایط نگهداری آنها در بازداشتگاه های موقتی شکایت کرده اند.
اولین کمبودی که آنها با ما ابراز داشتند طوری ضروری نبودن مواد آذوقه‌وری. ما مشخصا با آنها پرسون کردیم و گفتند که چون خصوصیت مردمی ماست که ما بیشتر به نان تقاضا داریم، نان رو کم پیشنهاد می‌کردیم. ما این مسئله دیده بر آمدیم و گفتیم که حجم پیشنهاد نان به شهروند ما بیشتر کرده شود. این مسئله علی خودرویوف و دوم اون بود که در مسئله آذوقه‌وری فقط برنج و غلادونیاگی رو پیشنهاد میکردن که اکثریت اون مردم در اونجا مردم کشوری ویتنام میباشن و آنها بیشتر مواد آذوقه‌وری برنج و دونگی رو تعامل میکنن و مردم ما در قطار همونها به زمین نمود خوراک تامین میکنن. دیگر مسئله تقاضای اونها این بود که شرایط بودگوشت اونها، یعنی بهداشت اونها، هیگینه اونها شرایط خوب به طور پوره‌گی مهیا نشده، یعنی آب گرم به کافی نمیرسد و لوازمی ضروری از قبیل صابون و ریشه و دند و شیره تنقیس میکردن که این مسئله هم دیده بار آمده و در پی تامین این گونه لوازمات ها مسئولین این باشگاه البته کار خود را سر کردند.
و اینها تا کی در این بازداشتگاه موقت باقی خواهند ماند؟
ما با مقامات سعودی شهر مسئله که در این مسئله با کار میبرد همصحبت شدیم، این مسئله پیگیری کرده بارم و معلوم شد که نسبت هر همین 10 نفر شهروندی ما که در اونجا بازداشت شدند نسبت هر کدام قرار سعودی برآورده شده است و از روی معیارهای معین شده بعد از سپری شدن 10 روز اگر طرف عیدار شونده اگر یگان دعوی از نو بررسی نکند اگر حکم برآورده سود عملی می شود، اکثریت همین 10 نفر شهروندی ما استیفا به وطن نمی شوند، قسمتی از آنها جریمه کرده می شود برای ویران کردن تطبیقات بود و باش در کشور روسیه و قسمت استیراد کرده می شوند.
و ما از تجربه های گذشته می دانستیم که زندانبانان بگوییم یا که پاسبانان همون بازداشتگاه موقتی چندان مناسبت خوب با این بازداشت شده ها نداشتند. مناسبت اونها چگونه بوده است با شهروندان تاجیکستان عموما با این بازداشت شده ها در بازداشتگاه؟
آید مناسبت پاسبانان ما یکان شکایت از هموطنان اخمودی نشنیدیم و یکان مراجعت هم نشد.
آیا خویشاوندان اینها میتوانند با آنها دید و بازدید کنند، داد و گرفت کنند، مثلا یکان خوراک واری یا یکان چیزهای ضروریشان را دهند به آنها؟
تمام خویشاوندان اونهایی که تا رفتن ما مراجعت کردن برای بازدید نزدیکانشان و یا که برای دادن یکان لوازمات ضروری، البته اونها از طرف مسئولان این بازشتو جوابی رد رو گرفتم. بعد در سر این مسئله که وقتی ما با اونا مراجعه کردیم گفتیم که چه ضروریه که با نوزاد از طرف خشمندان باشن به شهروند بر بازداشتگان باید رسیده شود چون که ضرورت به این لوازمات دارن و امکانات بازدید از آنها. سر این مسئله ما بر چنین قرارداد آمدیم که تمامی لوازمات هایی که ضرور است برای بازداشتگان میتواند از طریق سفارت عملی کرده شود، یعنی خشمندانی که نزدیکانش در این موقتگاه قرار دارن میتونن با سفارت اون لوازمات خود را بیارن و از طریق کارمند مسئول سفارت این لوازمات در مهلت کوتاه برده به اونها رسانده میشود.
و اونهایی که جریمه بسته میشوند چقدر جریمه خواهند سپرد؟
در اندازه 2000 روبل روسی معین شده است. پیشکی
مصاحبه بود با عبدالکریم عبدالرحیموف، کارمند سفارت تاجیکستان در مسکو که با شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه موقتی ملاقات کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ادامه مجله خبری. در حالی که آزمون جمهوریوی عروسی ارزنده در تلویزیون تاجیکستان میان دختران ادامه دارد، بیشتر افراد میگویند که بهتر بود اگر آزمون‌های بهترین دستاورد دختران و یا از این قبیل آزمون‌ها برگزار می‌شد، زیرا در شرایط کنونی دختران باید کسب و هنر آموزند تا موقع خود را در جامعه پیدا کنند. اما دست‌اندرکاران آزمونی عروسی ارزنده میگویند که این آزمون جوانان را برای حیات مین‌بعد آماده می‌کند تا آنها در زندگی مستقلانه به مشکل دچار نشوند. در این باره همکار ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می‌دهد.
وقتی نیسای فیض خان که 23 سال دارد میگوید از دیدن نمایش تلویزیونی عروس ارزنده احساس ناراحتی میکند، زیرا به اندیشه او زمانی که دخترها باید به آموزش علم و تکنولوژی موثر توجه کنند، این برنامه عروس بودن را به آنها تبلیغ کرده، از سوی دیگر آن زن را مثل مال نشان میدهد که باید زودتر به دست صاحب سپرده شود. به اندیشه وقت نیسا برای روبوچین خانه، نان پختن، آوردن هضم و تپک کردن حاجت فیض فستیوال تشکیل دادن و مبلغ صرف نمودن نیست. وی میگوید
عروس ارزنده اگر 50-60 سال پیش بود دیگر باز این دنیا با گوجو رفته بود. اگر وقتی خمیر کردن و رو جوشیدن و وقت هضم کشیدن نیست، باز ما باید کامپیوتر بیشتر بزنیم. برای چی عروس ارزنده باید که ما گوشی بهتر عید بینی و یاد دکنیم؟
آزمون عروس ارزنده بار اول در ولایت سوخ تشکیل شد که هدف آن آماده نمودن دخترها به حیات مستقلانه و پیشگیری نمودن از همپوشی آیله ها می باشد. در حال حاضر فستیوال در سطح جمهوری ادامه داشته در تلویزیونی سفینه پخش می شود. مدینه مقصودزاده مؤلف این طرح می گوید فستیوال در برابر آماده نمودن دخترها به آیله داری همزمان می تواند برای بهترین عروسان دامادهای ارزنده پیدا کند. برنده شاه جایزه عروس ارزنده فیروزه واحدوا که 19 سال دارد و دانشجوی دانشگاه شهر خوجند می باشد، افزودن شماره خواستگارها را بعد شرکتش در برنامه مذکور تصدیق کرد.
پس از این آزمون بسیار خواستگارها خصوصا از پایتخت کشور بسیارتر بودن و خواه متاسفانه می خواهم اول کمی علم آموزم و بعدن به سوهر بزایم.
فیروزه واحدوا که کدبانوی خوب بودنش در این برنامه به اثبات رسید، همراه با شاه جایزه عروس ارزنده به آسایشگاه خواجه آبی گرم راحت گرفت. بینندگان اساسی نمایش عروس ارزنده که شامگاهان روزهای استراحت در تلویزیون سفینه پخش می شود، نورسان و جوان دخترانند. یکی از آنها پروینه تماشای این برنامه را به هر دختری تاجیک توصیه می دهد.
من برنامه نوز است برای که دختران از این خیلی دوستای خوب و خود گرفتیم تو برای شوهر کردن چی خیلی تیار شدن در کورای و خود نوزم کردن و یاد گرفتیم.
اما سرنوشت برنده شاه جایزه که میگوید فرصت برای خوندن و آموختن است، نه ازدواج بخش از بیننده ها رو به این عقیده آورد است که نمایش عروس ارزنده برای جوان دختران واپسگرایانه است. با گفته جامعه شناسی تاجیک ظرف و رحمانی، نه به هنری دختران بلکه کم سواد و به معرفتی آنها سببی فروپاشی آیله های جوان می شود. وی می افزاید بهتر است
این چورابینی ها رو با اون روانه می کردیم که دخترامون صاحب معرفت صاحب علم گردند. اون که معرفت ندارد علم ندارد از مکتب دور مونده است، به سواد مونده است، با داشتنی مثل هنری گودوشی یا پختوپز نمیتواند اویله سولیم رو بنیاد کند.
مسئولان کمیته کار با زنان تاجیکستان که نیز از سرپرستان نمایش عروس ارزنده است میگویند این طرح طلاق را در کشور کاهش خواهد داد. این عیناً چیزیست که همصحبت ما بختی نیسا مال شماریدن زن مینامد. آزمون عروس ارزنده از 7 شرط از قبیل معرفی اشتراکچی، نمایش لباس ملی اروپایی، کدبانوگی، روزگارداری، مهارت شعر و سرود و رقص و نمایش لباس‌های عروسی عبارت بوده. علیشر محی‌الدین سرکارگردان تلویزیون سفینه میگوید حالا دختران دوشنبه با سبقه در آن آمادگی میگیرند. برای برنامه ماه سپتامبر قرار است 30 جوان دختر جلب شود و از میان آنها 8 نفر غالب گردند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزمون عروس ارزنده در تلویزیون تاجیکستان و عقیده‌ها پیرامون این آزمون.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه در ولایت سوخ پرونده ضد مدیری پیشین فکولته زبان‌های خارجی دانشگاه دولتی خوجند را بست. مسئولان دادستانی میگویند سبب قطع پرونده این بوده است که معطر زکریایوه مدیر پیشینی فکولته از کردش اظهار پشیمانی کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند.
شریف قربانوف دادستان ولایت سغد گفت دادگاه پرونده علیه معطر زکریایوه را بنابر از کرده خود پشیمان بودنی وی قطع کرده است، اما به گفته دادستان این معنی سفید شدنی معلمه را ندارد.
نسبت به معلمه که در دانشگاه دولتی خوجند خروف حاضر میکردن، ما شورای پیشگیری حقیقت زبان خط برای نبرآمدن از جوی استقامت گرفتیم و بررسی شد. خط کردن پرونده در سود با اساس های پشیمانی در آن ظاهر میگردد که شخص گناهکار اعتراف میگردد، ولی قانونگذار که پشیمانی او را به نوبت میگیرد میتواند که پرونده چی در مرحله تفشت کشه که چی در مرحله شدی برازی شدی حد گردنده می شود.
دادگاه علیه معطر زکریای و سابق دیکنی فکولته زبانهای خارجی دانشگاه دولتی خوجند مطابق بند 239 کودکس جنایتی تاجکستان برای نگه داشت فایشخانه و دلگی اتهام پیشنهاد کرده بود. به گفته جناب قربانوف، اما دادگاه بار اول صادر کردن جنایت درجه میانه بودن آن پشیمانی و همکاری با تفتیشات از جانب معلمه زکریایوه را در نظر گرفته و را رها کرد. خود خانم زکریایوه از اول این اتهام را علیهش بهتان‌آمیز می‌نامد که مقامات افسی حقوق به خاطر بدنام کردن وی پیشنهاد کردند.
قرام از چه خونهای بچه ها مانده رفته که من اجاره میسپردم. اینا پرونده برای انمان گفته که خونه با برای علاقه جنسی مهمون و دختر و پسرکوی دادگی و پل گرفتگی گفتگی و همی بهانه کتی اونجه خونه فایش خونه و بعد سواد نیسته من اینکه مشغول اینه این گفته همین تهمت دیگر یکون چی مینوس نیفته همین که وارده چسبونده تمام.
در حاشیه رهایی معلمه زکریایوه حبس یک کارمند میلیسه سغد با گناه قاچاق زنان تاجیک به دبی، بازداشت چهار جوانزن در پی افباشی در کلوب شبانه خوکنتا و اخیراً آشکار گردیدن یک گروه زنجلابان در خوجند بیانگر آن است که مقامات به خاطر جلوگیری از فحش و تنفروشی در ولایت سغد تلاش های بیشتری را به خرج می دهند و این نکته از زبان مقامات اخیراً زیاد تکرار می شود که تنفروشی و فحشا به کشور مسلمانی تاجیکستان بیگانه است و نباید به صورت آشکارا گرفتن آن راه داد. دادگاه خوجند ماه اپریل یک کارمند سابق میلیسه را با گناه جلب جوانزنان تاجیک برای استثمار شهوانی در دبی به 7.5 سال حبس در زندان دارای نظام پروزور محکوم کرده بود. همچنین اخیراً شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد به اصطلاح راباب از آشکار کردن یک گروه متشکل جنایی خبر داد که جوانزنان تاجیک را به روسیه برای تنفروشی می فرستاد. کارمندان این نهاد برخی از اعضای این گروه جنایی را دستگیر کردن، نسبت به آنها مطابق بند 132 کدکس جنایی تاجیکستان جلب آدمان برای استثمار پرونده باز کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قطع پرونده مدیری پیشینی فکولته زبانهای خارجی دانشگاه خوجند که برای تشکیل فاحشه‌خانه گویا گناهکار دانسته می شد و حالا رویدادهای مهمی ورزشی تاجیکستان را از شارح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف می شنویم.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بر تیم لیگ عالی فوتبال کشور خوجندی خوجند با حساب 4-1 پیروز شد. این بازی سنجشی در دایره آمادگی منتخب تاجیکستان با بازی دوستانه با تیم ملی هندوستان در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان برپا گردید. باید گفت که این اولین بازی منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف بود. در این دیدار فرهاد طاهیروف 2 گل، احتم همراقلوف و خورشید محمودوف 1 گلی زدند. یک گل خوجند را شهرت عمرف به هدف رساند. محسن محمدیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
14 آگوست تواجسکی گران سازبورنی ایندی.
محسن محمدیف میگوید روز 14 آگوست اولین بازی دوستانه ما با تیم ملی هندوستان در شهر خوجند برگزار می شود. ما همه نامزدها را می سنجیم و بهترین ها در هیئت منتخب تاجیکستان در این بازی شرکت خواهند کرد.
پرسموتریم سیخ کاندیداتوف و وجه اپریدیلیم چه که باید گاتویسا که تا ایگری.
بازی دومی سنجیش را منتخب تاجیکستان روز جمعه 9 آگوست در شهر خوجند با دسته منتخب باشگاهی فوتبال کشور انجام می دهد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در دور دوم مسابقه بین المللی جام دوستی 2013 در قرقیزستان بر تیم آذربایجان با حساب بزرگی 5-0 غلبه کرد. یادآور می شوم منتخب نورسانی تاجیکستان با رهبری متخصص ژاپنی چیکاشی سوزوکی در نخستین بازیش دسته میزبان قرقیزستان را با حساب بزرگ 7-2 شکست داده بود. فوتبالبازان نورس تاجیک روز چهارشنبه 7 آوگوست در دوری آخرین با دسته بلاروس که بازی دومش را با تیم میزبان قرقیزستان با حساب مساوی 2-2 انجام داد وارد رقابت می شود. ولی نوابسته از نتیجه این بازی منتخب نورسانی تاجیکستان غالب این مسابقه گردید و با جام دوستی 2013 سرفراز خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.